مطالب در توانندی کوی. امید جان سلام.
بارز سلام آقای تکل، آنچه شما داشتین ما هم داریم، اندک بعضی گزارش ها مطالب تازه در پهلوی گزارش هایی که شما داشتین. با عرض سلام، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این مجله خبری از رادیو آزادی که تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. امروز شنبه 15 ماه فوریه است، روزی که در آن 22 سال پیش آخرین سرباز اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان بیرون شد. در این مجله خبری میشنوید که 9 تن از بانکداران افغان به اتهام سرقت و اختلاس 1.5 میلیارد دلار بازداشت شدند. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم، اما این مجله را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. مقامات میگویند در اثر برف کوش در ولایت دایکندی 21 تن هلاک شدند. والی دایکندی گفته است 5 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. لوی سرانوالی افغانستان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات با مهر و لاک کردن شماری از صندوقهای آرای انتخابات پارلمانی موافقت کرده است، هرچند اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزارت دفاع بریتانیا دیروز گفت 2 سرباز این کشور در نتیجه آتش سوزی که در یکی از پایگاه های این کشور در افغانستان رخ داد 2 سرباز بریتانیایی کشته شدند. رهبران نظامی مصر دیروز از کارگران و مامورین خواستند به اعتراضاتشان پایان دهند. دیروز هزاران تن از مامورین دولتی دست به اعتراض زده و خواهان شرایط کار و معاش بهتر شدند. رئیس جمهور ایران گفته است تهران می‌خواهد معاملات تجارتیش با ترکیه را 3 برابر افزایش دهد. محمود احمدی نژاد این سخن را در جریان سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران گفت. و در 2 بمبگذاری جداگانه در مرکز داغستان 2 مأمور پلیس کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. 22 سال پیش از امروز آخرین سرباز روسی از افغانستان خارج شد. در 15 ماه فوریه سال 1989 جنرال گروموف به عنوان آخرین نفر ارتش اتحاد شوروی دریای آمورا عبور کرد. ارتش سرخ شوروی در زمان حاکمیت لئونید برژنف در ششم جدی 1358 افغانستان را اشغال کرد و رئیس جمهور حفیظ الله امین را کشته و ببرک کارمل را بر مسند قدرت نشان. اردوی شوروی که رقم آن حدود 120 هزار تخمین میشد نتوانست در جریان 10 سال اشغال و مقاومت مجاهدین را شکست دهد، اما در همین مدت میلیون ها افغان کشته، زخمی و به کشورهای همسایه مهاجر شدند. در این جنگ نزدیک به 15 هزار سرباز روسی کشته و 10 هزار تن دیگر زخمی شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
9 تن از بانکداران افغان به اتهام سرقت و اختلاس 1.5 میلیارد دلار بازداشت شدند. مقامات روز دوشنبه یعنی دیروز گفتند که تحقیقات در این مورد آغاز شده و جریان دارند. این افراد کارمندان افغانستان بانک و کابل بانک هستند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
9 تن از کارمندان افغانستان بانک و کابل بانک به سرقت 1.5 میلیون دلار از طریق چک‌های جعلی متهم شدند. مقامات گفتند که این مظنونین 2 هفته پیش بازداشت شده بودند و اعتراف کردند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، 2 تن از بازداشت شدگان برای بانک خصوصی کابل بانک کار می‌کردند که این بانک سال گذشته در قضیه فساد اداری در آستانه فروپاشی قرار داشت. 7 تن دیگر کارمندان شعبه بانک مرکزی یا افغانستان بانک در ولایت خوست هستند. مبارز زدران، سخنگوی والی خوست، گفته است که این مظنونین به شمول مدیر شعبه خوست به اختلاس 64 میلیون افغانی و یا هم 1.5 میلیون دلار و استفاده این مبلغ برای معاملات خصوصی به شمول معاملات زمین استفاده کردند. زدران گفته است که تاکنون 10 میلیون افغانی و یا هم 232400 دلار به دست آمده است. در حالی که تحقیقات ادامه دارد، این 9 تن در زندان به سر می‌برند. در ماه سپتامبر به دنبال برکناری 2 مقام ارشد اجرایی کابل بانک، افغانستان بانک کنترل آن را به عهده گرفت. ایمل عاشور، سخنگوی افغانستان بانک، گفته است 1.5 میلیون دلار به دنبال انتقال این مبلغ از بانک مرکزی به کابل بانک به سرقت رفته است. مقامات گفتند نمی‌دانند که این مبلغ اصلاً مربوط کدام یکی از این 2 بانک بوده است. پیش از این حکومت گفته بود که برای روشن شدن پیمانه مشکلات در سکتور مالی رسیدگی را در مورد کابل بانک و سایر بانک‌های خصوصی انجام می‌دهد. شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک که گفته می‌شود برای کمپاین انتخاب دوباره رئیس جمهور حامد کرزی پول جمع‌آوری می‌کرد و خلیل فیروزی یکی از رؤسای اجرایی سابق این بانک هر یک 27% سهم در کابل بانک دارند. محمود کرزی برادر رئیس جمهور با 7% سهم در این بانک شریک است.
شنیدید که 9 تن از بانکداران افغان به اتهام سرقت و اختلاس 1.5 میلیارد دلار بازداشت شدند. این افراد کارمندان افغانستان بانک و کابل بانک هستند. کابل بانک اخیراً با مشکلات جدی مالی روبرو شده بود که رهبری این بانک را اخیراً افغانستان بانک به عهده گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میدهد و شما قضاوت کنید. فروشگاه کابل سیتی سنتر در منطقه شهر نو کابل بعد از چاشت دیروز شاهد یک حمله انتحاری بود. مقامات پلیس کابل میگویند یک حمله کننده انتحاری که میخواست داخل این مرکز تجارتی شود، پس از آن که از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و هدف گلوله قرار گرفت، خود را در مقابل دروازه ساختمان کابل سیتی سنتر انفجار داد. با گفته مقامات در این رویداد 4 تن کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر از ستار فروغ از کابل.
هرچند در اوایل گزارش‌های وجود داشت که گروهی از افراد مسلح بالای ساختمان کابل سیتی سنتر در منطقه شهر نو هجوم بردند، اما قماندانی پلیس کابل میگوید یک فرد انتحاری که قصد ورود به داخل این مرکز تجارتی را داشت، پس از آن که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شد، خود را در مقابل دروازه شرقی کابل سیتی سنتر انفجار داد. جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان امنیتی کابل به خبرنگاران در محل رویداد گفت که در این حادثه دو محافظ کابل سیتی سنتر کشته شده و دو تن دیگر جراحت برداشتند.
انتحار کننده از پا در آورده شد و در موقعی که این مرمی بالایش ثابت میکنه خود انفجار میده. شما میبینه که یک قسمت خسارات کم بالای دروازه سیتی سنتر وارد میشه و در نتیجه دو نفر شهید میشه و دو نفر هم مجروح داریم. دیگه فضل خدا وضعیت عادی و آرام. دو نفر از گاردایی که در اینجا بوده زخمی شده و دو نفر هم شهید.
این حمله بالای این ساختمان مدرن در چهارراهی انصاری کابل، جایی که مهمانخانه و فروشگاه‌های عصری موقعیت دارد، رخ داده است. در همین حال شمار از شاهدان عینی میگویند مهاجمان 3 تن بودند که یکی از آنها خود را انفجار داد و دوی دیگر داخل ساختمان سیتی سنتر گردیدند. دو تن از شاهدان چشم دید خود را از این حادثه چنین بیان نمودند.
روی بر روی سیتی سنتر ایستاد بودیم، یک نفر داخل شد، کلاشینکوف به دست بود، یک دفعه فایر کرد، گفتیم یک دفعه انفجار شد.
نفر بودن که دو تاش داخل رفتن و یکشون تاریک کرد.
در محل حادثه افراد هم در حالت سراسیمگی دیده می شدند که برای احوالگیری نزدیکان خود آمده بودند که در داخل ساختمان سیتی سنتر دکان دارند و یا برای خریداری آمده بودند. مادری که اشک در چشمانش جاری بود به رادیو آزادی گفت پسرش در کابل سیتی سنتر دکان دارد و با وصف تلاش‌های زیاد نتوانسته است با وی تماس تلفنی برقرار کند.
کلاس زنگ می‌زنم نمی‌گیره. همین عملات غیر اصولی قانونی خائنانه. اگه کسی زور داره زور خور خدیم پادشاه خوب رئیس جمهور خوب بزنه. نکم رای یک غریبه بیچاره که اینجا 4 دکان غریبی مشکلات اقتصاد پسرم میکنه. از ما به چه به داخل به دکان داره. 2 ساعت زنگ می‌زنم نمی‌گیره. ما تو من زور آمدم نماند از ایران آمدم نمی‌مانه که داخل برم. خب بمانه که برین که آیا چی حاله؟
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز در اعلامیه حمله انتحاری در مقابل دروازه ساختمان کابل سیتی سنتر را به شدت محکوم کرده است. حدود یک سال قبل نیز حمله مشابه در همین محل صورت گرفته بود که طالبان مسلح یک مهمانخانه را که در آن هندی ها به سر می بردند مورد حمله قرار دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. لوی سرانولی افغانستان دیروز اعلام کرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بالاخره توافق کرد که بر اساس قرار قضایی محکمه اختصاصی انتخابات 27 سنبله برخی از صندوق‌های آرا مهر و لاک شوند. لوی سرانولی افغانستان گفته است که این صندوق‌ها تحت نظارت قضات، سارنوالان و اعضای کمیسیون متشکل از 14 ارگان به شمول کمیسیون مستقل انتخابات بررسی خواهند شد. امان‌الله ایمان سخنگوی لوی سرانولی افغانستان رادیو آزادی گفت در مرحله اول صندوق‌های آرای 12 ولایت مورد بررسی قرار می‌گیرند. قادر حبیب در همین مورد از وی جزئیات را پرسیده.
امروز به تاریخ 25/11 یک هیئتی که از سوی محکمه اختصاصی انتخابات موظف شده بود که باید او صندوقایی که مورد شک بودند به محکمه انتقال دهند و بررسی شوند. تا جایی که ما معلومات دارم در اول عدم همکاری وجود داشت و بعدا ما با مقامات کمیسیون به این موافقه رسیدیم که این بررسی باید صورت گیره و عملا امروز این پروسه جریان داشت که امو صندوقایی که مورد شک بودند مهرلاک شدند و به محکمه در حال انتقال هستند که بررسی شود و انشاءالله در زودترین فرصت یک کمیسیون مشترک از 14 ارگان دولتی و به شمول سرانور صاحبا و قضا و به شمول مقامات کمیسیون انتخابات تشکیل خواهد شد که به این بررسی ها عملا آغاز کنه. آن قریب انشاءالله اونا هم به کار آغاز خواهند کرد و این پروسه اول 12 ولایت هستم که باید به آرای اونا رسیدگی شود و بازشماری شود که عملا ما امروز موفق شدیم به همکاری مقامات کمیسیون انتخابات این صندوق ها را مهرلاک کردیم و به محکمه انتقال داده شدیم.
بله، شما گفتین که 12 ولایت صندوقای آرای 12 ولایت، آیا همه صندوقای این 12 ولایت به محکمه انتقال داده میشه یا صندوقای مشخصی است؟ میشه شما تعداد از صندوقا رو بگوین؟
قرار قضایی که محکمه صادر کرده 12 ولایت در اولویت قرار دارند که باید رسیدگی شود. به هر جایی که شک و کاندیدای معترض میخواین خواهان ازی هستن و در اوجا شک داشته باشن و اسناد داشته باشن که در اوجا تقلب صورت گرفته یا دیگر مشکلات بودن، با اونا رسیدگی میشود که یک هیئت از سرانوالی و همین محکمه اختصاصی موظف شده و با صندوق های رای ها جمع میکنند. بعد از او 12 ولایت دیگر در نوبت هستند.
از عدم همکاری کمیسیون انتخابات قبلا گفتین و همچنان گفته شده که نیروهای امنیتی فرستاده شده بود تا مقر کمیسیون مستقل انتخابات محاصره کنه. درباره همچون گزارش ها توضیح شما چی است؟
نه خیر، با کدام قوای اجرایی فرستاده نشده. یک پروسه طبیعی است که اونام یک ارگان دولتی هستن و ما هم ارگان دولتی هستیم، باید در بین خود همکاری داشته باشیم. فکر میکنم شاید کدام سوء تفاهم رخ داده باشد. طبعا با مقامات بالا چند پلیس برای حفاظت اونا می باشند. اونا فکر کردن که ای از سوء لوچرانواری فرستاده شده که خصم نبود، هیئت رفته بود و در آخر روز تانیستیم که موافقه مقامات کمیسیون جلب کنه و عملا به مهرلاک شدن صندوق ها اقدام کنیم.
همچنان گفته شده که برخی از مقامات ارشد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به شمول رئیس این کمیسیون ممنوع الخروج اعلام شدن به خاطر تحقیقات که آغاز شده در مورد تقلب ها.
ببینین این یک پروسه طبیعی است. لوی سرانوالی به اساس قانون حق دارد که به هر جور هم رسیدگی کنه و اگر در پروسه تحقیقات ما کدام خلل پیش میاد ما اقدامات پیشگیرانه و تدابیر احتیاطی را میگیریم که این مستثنا شده نمیتونه از اون پروسه. من فکر میکنم وقتی که لوی سرانوالی تحقیقات خود در این با آغاز کرده شاید بعض اقدامات صورت گرفته باشد تا تحقیقات ما با خوبی تکمیل گردد. شاید یعنی پیش از اینکه امروزی موضوع را مطرح کنیم شاید این موضوع صورت گرفته باشد که بعضی مقاماتی که یا بعضی کسایی که مورد شک بودند برای تدابیر احتیاطی اونا ممنوع خروج اعلان شوند.
ایمان صاحب، در حالی که لوی سرانوالی افغانستان یعنی شما کارتان آغاز کردین و به محکمه صندوقهای مهرلاک شده را انتقال میتین، در این حال پلیسی جرگه افغانستان مصوبه را تصویب کرده و کار محکمه اختصاصی را غیر قانونی خوانده، در این مورد نظر شما چیست؟
ببینین محکمه اختصاصی برای رسیدگی شکایات انتخاباتی کاملا حقوقی و قانونی است و از طرف رئیس جمهور منظور شده و قضا ببینین مستقلترین ارگان در سی قوای افغانستان است که نباید در کارهای اونا مداخله صورت گیره. قسمی که اونا میگن که لوی سرانوالی مداخله میکنه، ما به هیچ وجه مداخله غیر قانونی نمی کنیم. قانون اساسی برای ما حق داده که در هر جورم تحقیقات کنیم و ما تحقیقات خود کردیم و محکمه به اساس قانون مستقل است و در هر جا که هر قسمی که قضا لازم ببیند به یک موضوع رسیدگی میکنه. اگر به این موضوع به شکل عادی رسیدگی میشد، من فکر میکنم که شاید اگر استناد خواهی و ابتدایه و تمیز داشته باشه شاید این موضوع در شش سال هم حل و فصل نمی شود. موضوع ایجاب ازیره نمی کنه که در محاکم عادی حل فصل شود. پس بنا به لزوم دید مقضا اونا این چیز به ریاست جمهوری پیش کردن، اونا منظور کردن و هیچگاهی غیر قانون نیست. ماده 29 قانون تشکیل و صلاحیت های قوای قضاییه این موضوع به ویژر و صراحت گفته بند 7 میشه. قضا میتونه بعضی محاکم نظر به لزوم دید خود ایجاد کنه و این موضوع مستثنا شده نمیتونه.
گفت تو شنوده بود با امان الله ایمان، سخنگوی لوی چارنوالی افغانستان. وی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بالاخره توافق کرد که بر اساس قرار قضایی محکمه اختصاصی انتخابات 27 سنبله برخی صندوقهای آرا مهر و لاک شوند. تلاش کردیم تا نظر مقامات کمیسیون مستقل انتخابات را نیز در این مورد جویا شویم، اما موافق نشدیم. این در حالی است که اعضای ولسی جرگه اخیراً مصوبه ای را تصویب کردند که در آن روی لغو محکمه اختصاصی تاکید شده است. اکنون رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. یک بار دیگه نگاهی داریم به تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. مقامات میگویند در اثر برف کوش در ولایت دایکندی 21 تن هلاک شدند. والی دایکندی گفته است 5 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. لوی چارنوالی افغانستان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات به مهر و لاک کردن شماری از صندوقهای آرای انتخابات پارلمانی موافقت کرده است، هرچند اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزارت دفاع بریتانیا دیروز گفت دو سرباز این کشور در نتیجه آتش‌سوزی که در یکی از پایگاه‌های این کشور در افغانستان رخ داد کشته شدند. رهبران نظامی مصر دیروز از کارگران و ماموران خواستند به اعتراضاتشان پایان دهند. دیروز هزاران تن از ماموران دولتی دست به اعتراض زده و خواهان شرایط کار و معاش بهتر شدند. رئیس جمهور ایران گفته است تهران می‌خواهد معاملات تجارتیش با ترکیه را 3 برابر افزایش دهد. محمود احمدی نژاد این سخن را در جریان سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران گفت. و در 2 بمبگذاری جداگانه در مرکز داغستان 2 مأمور پلیس کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. اکنون هم از سلطان محمد سرور میشنوید که در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
به دنبال تیره شدن روابط واشنگتن و اسلام آباد به علت قتل مورد نزاع دو تن توسط یک دیپلمات آمریکایی در پاکستان، آمریکا اوایل هفته جاری اجلاس 3 جانبه آمریکا، افغانستان و پاکستان را به تعویق انداخت. روزنامه نیویورک تایمز در شماره دیروز خود در اشاره به این موضوع از مقامات آمریکایی نقل قول می‌کند که می‌گویند اگر اسلام آباد مسئله دیپلمات آمریکایی ریموند دیویس را هر چه زودتر حل نکند، مسافرت‌های مقامات آمریکایی به پاکستان و کمک با این کشور به مخاطره روبرو خواهد شد. اجلاس سالانه 3 جانبه آمریکا، پاکستان و افغانستان قرار بود یک هفته بعد با اشتراک وزیران خارجه 3 کشور دایر شود و گفتگوهای با ارتباط جنگ افغانستان در آن صورت گیرد. اما روزنامه می نویسد شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق پاکستان که نقش محوری را در نزاع واشنگتن و اسلام آباد درباره قضیه دیپلمات آمریکایی به عهده داشت، بعد از اصلاحاتی که رئیس جمهور آصف علی زرداری در کابینه خود وارد کرد مقام خود را از دست داد. قریشی به رسانه‌های پاکستان گفت که او تقاضای وزیر خارجه آمریکا مبنی بر تأیید مسئولیت دیپلماتیک دیویس را رد کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که واقعه دیپلمات آمریکایی ریموند دیویس نشان می دهد که حضور ماموران امنیتی آمریکا در پاکستان که ماموریت مبارزه علیه گروه‌های تندرو را به پیش می برند، حساسیت‌های شدیدی را میان مردم این کشور به بار آورده است. در این میان سازمان نظارت کننده حقوق بشر Human Rights Watch که مقر آن در نیویورک می باشد در نشریه خود دیروز درباره فیصله حکومت افغانستان که می خواهد کنترل و اداره مساکن رهایشی کمک با زنان را به دست خود گیرد یک مطلبی را چاپ کرده است. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید این اقدام حکومت افغانستان مسئولیت زنان و دختران را به مخاطره مواجه می سازد. سازمان نظارت حقوق بشر می افزاید که حکومت افغانستان به جای اینکه مساکن رهایشی زنان را کنترل باید به آنها کمک و همکاری کند. سازمان نظارت کننده حقوق بشر می گوید بسیاری از زنانی که در این مساکن رهایشی زندگی می کنند به علت خشونت فامیلی به خانمان شدند. گزارش ها می رسانند که دولت افغانستان مسوده یک لایحه را آماده ساخته که به اساس آن اداره مساکن رهایشی و سرپناه های را که از سوی سازمان ملل متحد و دیگر مؤسسات امدادی برای زنان ساخته شده به دست خود گیرد. راشیل رید مسئول بخش افغانستان در سازمان نظارت حقوق بشر میگوید شماری از جنگسالاران و مقامات ملوث در فساد اداری در حکومت افغانستان با زنان خصومت میورزند. خانم رید میافزاید که اگر اداره این رهایشگاه ها به حکومت سپرده شود، امکان دارد سران قومی و اعضای خانواده زنان فشار وارد کرده خواهان برگشت این زنان به منازلشان شوند که در این صورت زندگیشان به خطر مواجه خواهد شد.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. تا لحظات بعد میشنوید که با وجود آن که آمریکا به خاطر فشارهای اقتصادی مصارفش را به پیمانه بزرگ کاهش می‌دهد، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای سال مالی 2012 برای جنگ افغانستان و سایر بخش‌ها تقاضای 110 میلیارد دلار را کرده است. اکنون از پروان. به تازگی یک تن از علمای دینی در ولایت پروان توسط افراد مسلح به قتل رسید. این رویداد سبب شد تا شماره دیگر از علمای دینی در پروان خشمگین شوند و از مقامات دولتی بخواهند تا امنیت آنها را حفظ کنند. مولوی محمد آصف اخیراً هنگامی که برای ادای نماز خفتن روانه مسجد بود، توسط افراد مسلح ناشناس با ضرب گلوله به قتل رسید. او یکی از علمای دینی سرشناس در ولایت پروان بود. احمد حنایش گزارش دارد از پروان.
با اساس معلومات برخی از شاهدان عینی و برخی از منابع مسئول، مولوی محمد آصف شب هنگام که از منزلش به سوی مسجد در قریه عبدیبای برای ادای نماز خفتن در حرکت بود، از سوی شماری از افراد مسلح ناشناس مورد سوی قصد قرار گرفته و با ضربه گلوله به قتل رسیده است. جنازه این عالم دینی با برگزاری یک مراسم مذهبی که در آن شمار زیادی از مقامات علمای دینی و صدها تن از ساکنان ولایات شمال کابل به خاک سپرده میشد، شماری از علمای دینی با بلند کردن سر و صداها از احساساتشان به قتل رسیدن علمای دینی را یک عمل خشونتبار خواندند. مولوی عبدالرحیم شاغا نماینده مردم ولایت پروان در شورای ولایتی و رئیس شورای علمای دینی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت در این اواخر تعدادی از علمای دینی در ولایت پروان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل میرسند، اما دولت تا حال نتوانسته است جلوی این قتل‌ها را بگیرد و افرادی را که در قتل علمای دینی دست دارند شناسایی کند.
وقتی که عالم باقی نمان، علم باقی نمان، سوب دین باقی نمیمانه. صرف به اساس از اینکه دین از منطقه برداشته باشند، به او اساس ترور عالم را کفر کده میره. ولو که به لباس یک مسلمان شوه، نملت خون عالم بازخواست کرد، در کدام جای برآمد، ملای خود از بازخواست شکرد، نه دولت بازخواست، نه دولت از خون عالم دفاع کرد.
اما مقامات دولتی و امنیتی ولایت پروان میگویند برای ردیابی کسانی که علمای دینی را به قتل میرسانند تحقیقات را آغاز کرده اند. جنرال شیر احمد ملادانی قمندان امنی ولایت پروان در این مورد میگوید
اگر همکاری مردم نباشه خود شما میزنید که یک ولایت را به 20,000 پلیس هم یک ارگان دولتی امنیت ساخته نمیتونه. ما کوشش نهایی خود میکنیم انشاءالله با کمک علما، اگر علمای بزرگوار با ما همکاری کنه و مردم شریف ولایت پروان، ما انشاءالله قاتل را دستگیر میکنیم و فنجه زمین میسپاریم انشاءالله.
در این اواخر این چهارمین مورد به قتل رسیدن علمای دینی در این ولایت است که ادامه و تکرار این موارد خشونت آمیز در برابر علمای دینی نگرانی های علمای دینی را در ولایات شمال کابل برانگیخته و مسئولین شورای علمای دینی ولایت پروان میگوید اگر در زمینه امنیت علما توجه صورت نگیرد دست به احتساب زده و از اجرای مراسم دینی در مساجد خودداری خواهند کرد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی را میشنوید. 7:53 دقیقه به وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. با وجود آن که آمریکا به خاطر فشارهای اقتصادی مصارفش را به پیمانه بزرگ کاهش می‌دهد، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای سال مالی 2012 برای جنگ افغانستان و سایر بخش‌ها تقاضای 110 میلیارد دلار را کرده است. این بار آمریکا برای یک سال مالی نسبت به عراق تقاضای بودجه بیشتر را کرده است. اوباما مجموعاً برای مصارف در عراق خواهان 16 میلیارد دلار شده است. جزئیات بیشتر در مورد پیشنهاد رئیس جمهور اوباما برای مصرف آمریکا در افغانستان را از قادر حبیب می‌شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه پیشنهاد مصرف 110 میلیارد دلار را برای افغانستان کرد. این در حالی است که در داخل ایالات متحده تقاضاها برای کاهش مصارف صورت می‌گیرد. باراک اوباما در بودجه سال 2012 برای مصارف در عراق تقاضای 16 میلیارد دلار را کرده که نسبت به گذشته کمتر می‌باشد، زیرا که بر اساس توافق میان آمریکا و عراق، قوای امنیتی عراق مسئولیت امور امنیتی کشور خود را به عهده می‌گیرند. اوباما برای سالهای 2010 و 2011 برای جنگ در افغانستان و عراق هر دو مجموعاً 160 میلیارد دلار تقاضا کرده بود. رئیس جمهور اوباما در بودجه سال 2012 برای وزارت خارجه آمریکا و اداره انکشاف بین المللی آمریکا یا USAID 47 میلیارد دلار تقاضا کرده است. اعضای حزب جمهوری خواه که در انتخابات ماه نوامبر توانستند در مجلس نمایندگان اکثریت را کسب کنند، موقف شدیدی را برای کاهش مصارف غیر نظامی در بیرون از آمریکا اتخاذ کردند و خواهان جلوگیری کسر بودجه هستند که روبه افزایش است. در بودجه سال مالی 2012، اوباما روی برخی از اولویت‌ها تمرکز کرده، مانند صحت و مسئولیت مواد خوراکی، و در این حال کمک‌های مستقیم برای تعداد زیادی از کشورها و مؤسسات منطقه‌ای قطع و یا کاهش یافته است. در بودجه رئیس جمهور اوباما برای مصارف مالی در افغانستان 107 میلیارد دلار تقاضا شده و این در حالی است که قرار است در ماه جولای سال جاری خروج قوای آمریکایی از افغانستان آغاز شود. وزارت خارجه آمریکا نیز در بخش ملکی 2 میلیارد و 200 میلیون دلار مصرف خواهد کرد. این وزارت می‌خواهد برنامه کمکی خود را افزایش دهد. اوباما پیشنهاد افزایش کمک با پاکستان را کرده تا نیروهای این کشور در برابر تندروان و تروریستان آموزش ببینند و تجهیز شوند. در این بودجه برای فعالیت‌های ضد تروریستی در پاکستان 1100 میلیون دلار در نظر گرفته شده است.
و اکنون هم به خبرهای افغانستان و جهان نگاهی میاندازیم. مقامات میگویند در اثر برف کوچ در یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان 21 تن هلاک شدند. قربان علی اورزگانی والی ولایت دایکندی گفته است در اثر برفباری‌ها و برف کوچ‌های اخیر در این ولایت 21 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اورزگانی با آژانس خبری دی پی آلمان گفته است برفباری‌های سنگین در این ولایت از روز پنجشنبه آغاز شده و تا هنوز ادامه دارد. به گفته وی 16 تن که همه اعضای یک خانواده بودند، یکشنبه شب در اثر برف کوچ در ولسوالی سنگ تخت بندر کشته شدند. به گفته وی 5 تن روز یکشنبه در اثر برف کوچ در همین ولسوالی زخمی شدند. به گفته او برخی سرک‌های این ولایت نیز در اثر برف مسدودند. وزارت دفاع بریتانیا دیروز اعلام داشت که 2 سرباز این کشور در اثر حریق در پایگاه قوای این کشور در افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا در یک خبرنامه گفته است که بر اساس معلومات ابتدایی، این آتش‌سوزی در مرکز اصلی سربازان بریتانیایی در ولایت هلمند، کمپ باستون، به وقوع پیوسته که در آن 2 سرباز قول اردوی لوجستیک سلطنتی کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید به این باور است که در این حادثه دشمن دست نداشته است. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه روز دوشنبه گفت، یعنی دیروز، برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تلاش‌های سازمان ملل متحد مفید نبوده و افزوده که فرصت برای موفقیت آن وجود ندارد. ویکتور ایوانوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه به جلسه اداره کنترل مواد مخدر روسیه گفت برنامه ملل متحد برای افغانستان هیچ جایی را نگرفته و هیچ نوع امیدواری موجود نیست. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد 3 سال پیش برای جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان استراتژی سیرا پیشنهاد کرده است. سرانوالان امریکایی دیروز 7 مرد را به تلاش فروش سلاح و قاچاق مواد مخدر به کسانی متهم کردند که به گمانشان افراد مسلح طالبان بودند. مقامات میگویند در ملاقات ها بین رومانیا، گانا و اوکراین این مردان توافق کرده بودند و راکت های زمین به هوا را غرض استفاده در افغانستان به مخبرینی که خود را به حیث طالبان معرفی کرده بودند بفروشند. سران جدید نظامی مصر دیروز از رهبران کارگران و ماموران خواستند که به اعتراضاتشان پایان دهند. این در حالی است که دیروز هزاران تن از ماموران دولتی دست به تظاهرات زده و خواهان شرایط و تنخواه بهتر شدند. این تقاضا در حال صورت گرفت که معترضان به دنبال پاکسازی میدان تحریر توسط پلیس و سربازان به آنجا برگشتند، جایی که اعتراضات 18 روزه رئیس جمهور حسنی مبارک را به کنارگیری مجبور کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز گفت ایران میخواهد مبادلات تجارتیش با ترکیه را 3 برابر افزایش دهد و تمام موانعی را از سر راه تجارت میان دو کشور بردارد. وی که در یک کنفرانس خبری مشترک با عبدالله گل همتای ترکیهش صحبت میکرد این مطلب را اظهار داشت. احمدی نژاد گفت ایران از موقف قابل قبول ترکیه در قبال حقوق هسته‌ای ایران ممنون است. عبدالله گل در این مورد میگوید که ما میبینیم زمانی که رهبران و سران کشورها به تقاضاهای ملتشان توجه نمی کنند آن ملت خود فشار می آورد و اقدام می کند. عبدالله گل که دیروز دوشنبه دیدار 3 روزه را از ایران آغاز کرد قرار است با آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران نیز ملاقات کند. و رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه 1 ساعته دیگر در پیش رو داریم. احمد تکل پیشکش میکنه که در استودیو است. آقای تکل با عرض سلام و باز هم صبح بخیر.